ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم یکایک که ما در رادیو فردا به یکایک که شما شنوندگان خوبمون به ویژه اگر در ایران و منطقه هستید عزیزان، شب شما بخیر. سه‌شنبه 15 آبان ماه سال 1397 خورشیدی برابر با 6 ماه نوامبر سال 2018 میلادی است. همچنین سلام گرم ما به همه شما که از گوشه و کنار جهان به ما پیوستید و لزوماً اوقات شبانگاهی رو سپری نمی کنید. بعضی از شما حتی در آغاز بامداد روز بعد، یعنی روز چهارشنبه، به سر می برید. عزیزان، همگی به مجله شبانگاهی ما خوش آمدید. الهی روانشاد هستم، شما رو در این مجله همراهی می کنم با آنچه که همکارانم براتون تهیه کردن و شاهین بشیری همینجاست با دستی پر از خبر. از او بشنویم.
با سلام به شنوندگان، معاون اول رئیس جمهوری ایران با پذیرفتن اینکه تحریم‌ها تأثیر دارد، در این حال تأکید کرد که باید اثر آنها را به حداقل رساند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، اسحاق جهانگیری روز سه‌شنبه گفت که نمی‌تواند دروغ بگوید که تحریم‌ها اثری ندارد. وی افزود باید به گونه‌ای اقدام کرد که تحریم‌ها کمترین تأثیر را بر اقتصاد ایران بگذارد. این سخنان آقای جهانگیری در حالی بیان می‌شود که وی روز شنبه در مورد وضعیت اقتصادی دولت و تأثیر تحولات سیاسی بر آن گفته بود بدهی خارجی دولت ایران بسیار اندک و دارایی‌هایش بسیار زیاد است، به گونه‌ای که می‌توان گفت دولت جمهوری اسلامی دولتی پولدار است. گزارشگران بدون مرز موج تازه سرکوب‌ها علیه روزنامه‌نگاران ایران برای ابراز نظر در شبکه‌های اجتماعی را محکوم کرد. در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه توسط این نهاد بین‌المللی منتشر شد، آمده است که طی کمتر از یک ماه شماری از روزنامه‌نگاران ایرانی به نهادهای امنیتی و یا دادگاه‌ها احضار و دست کم 4 روزنامه‌نگار بازداشت شدند. رضا معینی، مسئول دفتر ایران و افغانستان سازمان گزارشگران بدون مرز، با بیان اینکه سرکوب آزادی اطلاع رسانی و بازداشت روزنامه‌نگاران راه یافت مبارزه با فساد گسترده نیست، همچنین تاکید کرد که این سازمان خواهان آزادی فوری این روزنامه‌نگاران و پایان دادن به بازداشت‌های خودسرانه است. در این بیانیه به طور مشخص به دستگیری خبرنگارانی چون مسعود کاظمی، سبا آذرپیک، اجلال قوامی و کاظم ایمانزاده از وبسایت‌ها و نشریات مختلف اشاره شده و نسبت به وضعیت نامعلوم کلیه روزنامه‌نگارانی که دستگیر شدند ابراز نگرانی شده است. جمهوری اسلامی ایران در رده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات 2018 گزارشگران بدون مرز از میان 180 کشور جهان در رده 164 قرار دارد. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه، در پیامی ویدیویی بازگشت تحریم‌های نفتی آمریکا را اقدامی علیه مردم ایران خواند. آقای ظریف در این پیام خود تحریم‌ها را نشان دهنده استیصال آمریکا دانست و بدون ذکر دلیل گفت روزهای بدی در انتظار آمریکاست. وزیر خارجه ایران وظیفه دولت در مقابله با تحریم‌ها را جلوگیری از ضربه دیدن مردم ایران عنوان کرد.
اقدامات آمریکا اقداماتیه که با خشم فراوان داره صورت میگیره و این وظیفه دولت جمهوری اسلامی ایران هست که از اینکه این اقدامات خصمانه که علیه مردم طراحی شده و برای جدا کردن مردم از یکدیگر و از حاکمیت طراحی شده، اجازه نده این اقدامات به مردم ضربه وارد کنه.
این سخنان آقای ظریف در حالی بیان می‌شوند که مقامات ارشد آمریکا بارها تأکید کردند که هدف از بازگشت تحریم‌ها وادار ساختن حکومت جمهوری اسلامی به تغییر رفتارش در داخل و خارج از کشور است. آمریکا اعلام کرده که آماده است در چارچوب گسترده‌تری با ایران درباره برنامه هسته‌ای، نقش جمهوری اسلامی در منطقه و برنامه موشکی آن بر سر میز مذاکره بنشیند. انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا برای انتخاب اعضای جدید کنگره و ده‌ها فرماندار محلی آغاز شد. در این دور از انتخابات، رأی دهندگان آمریکایی 435 نامزد مورد نظر خود را برای راهیابی به مجلس نمایندگان و 35 کرسی مجلس سنا انتخاب می‌کنند. بر اساس نظرسنجی‌ها، حزب دموکرات شانس بیشتری برای کسب اکثریت کرسی‌ها در مجلس نمایندگان دارد. شانس جمهوری‌خواهان هم که تاکنون کنترل هر دو مجلس مجلس کنگره آمریکا را در دست دارند، برای حفظ 51 کرسی مجلس سنا زیاد توصیف شده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم شاهین بشیری شنیدیم و حالا بریم و بشنویم چه ها براتون در این مجله گردآوری شده است. رئیس جمهوری ترکیه میگوید از تحریما علیه ایران حمایت نخواهد کرد.
نگاه آقای اردوغان در مورد تحریم‌های اعمال شده بر علیه ایران یک رویکرد واقع‌گرای جدید هست.
واکنش ها به تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران. و سویفت، مهمترین شبکه بین المللی انتقال پول، خدماتش را به شماری از بانک‌های ایران به حالت تعلیق درآورده است.
سویفت یک کار حرفه‌ای در مورد بانکداری کرده، گفته بانک‌های عضو خیالتون راحت باشه، با هر عضوی که کار کردین مورد تحریم هیچ کسی قرار نمی‌گیرید، چرا که آن بانک‌هایی که ممکن بود مدرک باشد برای تحریم کردن شما، ما اونها را از شبکه بیرون گذاشتیم.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه یک روز پس از آنکه آمریکا اعلام کرد تلاش دارد فروش نفت ایران را به صفر برساند، اعلام کرد از این تحریم ها پیروی نمی کند. آزاده اسدی از رادیو فردا.
رئیس جمهوری ترکیه رجب طیب اردوغان بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران را نادرست خوانده و گفته از این تحریم‌ها پیروی نخواهد کرد.
چون بو یاپتیرملار بیزه گوره دنیانین دنگسینی.
رجب طیب اردوغان که در پارلمان ترکیه در جمع خبرنگاران سخن می‌گفت، به تندی به تحریم‌های آمریکا علیه ایران تاخت و هدف از اعمال دور تازه تحریم‌ها علیه ایران را گامی جهت برهم زدن توازن جهان توصیف کرد.
دروشمون هپ نت اولموشتور.
آقای اردوغان گفته نمی‌خواهد در یک جهان امپریالیستی زندگی
کنند.
رجب طیب اردوغان یک روز پس از آن که آمریکا اعلام کرد می‌خواهد فروش نفت ایران را به صفر برساند، این سخنان را مطرح کرده است. آن هم در شرایطی که ایالات متحده 8 کشور را به صورت موقت از مجازات‌های خود در این زمینه مستثنا کرده که یکی از این کشورها ترکیه است. آنطور که قدیر گلکاریان، کارشناس و تحلیلگر امور ترکیه می‌گوید، همین موضوع آقای اردوغان را در تصمیمش استوارتر کرده است.
با توجه به این که کشورهای اروپایی هم مخالفت خودشون رو با اعمال تحریم‌ها اعلام کردن، موضع جدیه که فرانسه و یا آلمان و یا روسیه و چین اعلام کردن، این پشتوانه خاص برای آقای اردوغان که بتونه موضع‌گیری خاص خودش رو اعلام بکنه و در عین حال خودش رو در کنار ایران نشون بده. البته معافیت موقت آمریکا به دولت ترکیه هم که قبلا اعمال نشده بود، منتها ترکیه خودش موضع شدیدی رو اعلام کرده بود، اگر واردات سالانه 10 میلیارد مکعب گاز از ایران رو در نظر بگیریم و نیاز منطقه آناتولی مرکزی و شرق ترکیه رو نسبت به این گاز و سایر مجزومات پتروشیمی که از ایران خریداری میکنه در بخش صنایعش در نظر بگیریم، طبیعتاً سنگینی منافع ارتباط تجاری با ایران میچربه به جرایمی که احتمالاً آمریکا در آینده اعمال بکنه که معاف هستش و فکر نمی‌کنم که جریمه بشه.
مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه هم که در ژاپن به سر می‌برد، منزوی کردن ایران را خطرناک دانسته است. به گفته او تحریم‌ها راهی به جایی نمی‌برد و گفتگو بین طرفین از تحریم اثرگذارتر است. اما دونالد ترامپ و اعضای برجسته دولت آمریکا اعلام کردند با بازگرداندن شدیدترین تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران، تصمیم دارند تهران را برای تغییر رفتار خود در برنامه هسته‌ای و موشکی و همینطور حمایت از گروه‌های شبه نظامی در خاورمیانه تحت فشار قرار دهند، روشی که از دید رئیس جمهور ترکیه نادرست توصیف شده است. قدیر گلکاریان، تحلیلگر و کارشناس مسائل سیاسی ترکیه:
نگاه آقای اردوغان در مورد تحریم‌های اعمال شده بر علیه ایران یک رویکرد واقع‌گرای جدید هست. وقتی ایشون اشاره می‌کنه که اعمال این تحریم‌ها علیه ایران برهم زننده موازنه جهانی است و یا اعلام می‌کنه که این رفتار برگرده از یک نگاه امپریالیستی است و نمی‌خواهیم در دنیایی با فشارهای امپریالیستی زندگی بکنیم، نشان از این داره که آقای اردوغان خواهان این هست که مسائل مربوط به روابط دو جانبه بین تهران و آنکارا رو بر اساس امنیت سیاسی و در عین حال توسعه اقتصادی در نظر میگیره.
با این حال شمار زیادی از شرکت‌های بزرگ اروپایی از بیم تحریم‌های آمریکا بازار ایران را ترک کردند، از جمله شرکت‌هایی مثل توتال، پژو، سیتروئن، ایرباس و ولوو. اتحادیه اروپا مخالف اقدام آمریکا در تحریم ایران است و تلاش می‌کند با فراهم کردن زمینه‌هایی که همچنان امکان تجارت شرکت‌های اروپایی با ایران را مهیا می‌کند، مانع خروج تهران از توافق هسته‌ای بشود.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
یک روز از آغاز مجدد تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران می‌گذرد. 8 کشور جهان شامل معافیت موقت شدند و ایران می‌گوید برای این تحریم‌ها برنامه دارد و آمریکا علیه این کشور جنگ روانی برپا کرده است. تازه‌ترین واکنش‌ها به آغاز مجدد تحریم‌های نفتی علیه ایران را از سمیرا قرایی بشنویم.
آغاز تحریم‌های آمریکا علیه ایران یک روز بعد واکنش‌های رسمی بسیاری در ایران و جامعه جهانی در پی داشته است. در ایران همچنان ضمن محکومیت این اقدام به برنامه‌های مدون برای مقابله با آنها اشاره می‌شود. اروپا همچنان می‌گوید که از ایران مقابل تحریم‌ها محافظت خواهد کرد و آمریکا نیز مشغول ارائه جزئیاتی از نحوه اجرای تحریم هاست. یکی از مهمترین واکنش‌های روز سه‌شنبه در ایران متعلق به اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی است. آقای جهانگیری گفته است که دولت تصمیم ندارد در حوزه ارز و صادرات و واردات دست به سیاست‌های کنترلی بزند. آقای جهانگیری می‌گوید آمریکایی‌ها با ایجاد فضای روانی می‌خواهند اقتصاد ایران را برهم بزنند و در حال حاضر قیمت ارز در ایران قیمت واقعی نیست. واکنش داخلی دیگر به توییت محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران مربوط است. آقای ظریف دوشنبه شب با هشتگ آمریکا منزوی است به انگلیسی به این اشاره کرد که آمریکا برای تقویت لیست تحریمی های خود کشتی غرق شده سانچی و یک بانک ایرانی که 6 سال پیش تعطیل شده را نیز مشمول تحریم کرده است. اما یکی دیگر از واکنش‌های داخلی در ایران به یک مسئله امنیتی مرتبط می‌شود. یکی از موارد تحریم‌های اثر گرفته شده افزوده شدن لیست 250 نفره‌ای به فهرست پیشین تحریمی هاست. احمد امیرآبادی فراهانی نماینده قم در مجلس شورای اسلامی می‌گوید این افراد تازه همگی کسانی‌اند که در دور زدن تحریم‌های قبلی فعال بودند و حال اطلاعات و اسامی این افراد چگونه به دست آمریکا رسیده است. او از سازمان‌های امنیتی خواسته است تا این مسئله را بررسی کنند. اما آغاز تحریم‌های آمریکا علیه ایران در منطقه نیز واکنش‌هایی داشته است. امارات متحده عربی می‌گوید تحریم‌ها تأثیری بر اقتصاد امارات نخواهد گذاشت. از آن سو مولود چاوشاغلو وزیر خارجه ترکیه درباره اثرگیری تحریم‌ها علیه ایران هشدار داده است و می‌گوید منزوی کردن ایران خطرناک است و تحریم‌ها نیز در حق مردم ایران انصاف نیستند. اما در اروپا همچنان معتقد است که در برابر آمریکا ایستادگی خواهد کرد. برونو لومر وزیر دارایی فرانسه روز دوشنبه به روزنامه‌نگاران گفته است که مهم است که یورو در صحنه تجارت جهانی تقویت شود. او میگوید پاسخ فرانسه، بریتانیا و آلمان به تحریم‌های آمریکا علیه ایران نشان داد که این کشورها می‌خواهند واحد پولی مشترکشان را تقویت کنند و خودمختار و آزاد باشند. از آن سو آمریکا که از روز دوشنبه تحریم‌ها را اجرایی کرده است میگوید برای آنکه در بازار بی‌ثباتی ایجاد نشود و قیمت‌ها به ناگهان افزایش پیدا نکنند تحریم‌ها را به تدریج اعمال خواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مدعی شده است که میتواند صادرات نفت ایران را صفر کند ولی ترجیح می‌دهد به تدریج این کار را انجام دهد. و اما در نهایت بازار نفت قرار شده است که چین یکی از 8 کشوری که مشمول معافیت موقت از سوی آمریکا شده است برای 180 روز روزی 360 هزار بشکه نفت از ایران خریداری کند. ژاپن نیز میگوید واردات نفت ایران را از سر خواهد گرفت. هیروشیگ سگا وزیر بازرگانی ژاپن صبح سه‌شنبه گفته است کشورش آمادگی آغاز واردات را دارد. ژاپن در ماه‌های گذشته میزان واردات نفت ایران را کاهش داده بود و در مواردی هم خرید نفت را متوقف کرده بود. ژاپن نیز یکی از 8 کشوری است که تحت معافیت موقت آمریکا قرار گرفته است.
سمیرا قرایی گزارش میداد. عزیزان و نوبت میرسه که بریم و بشنویم از شما شنوندگان خوبمون.
آقای روحانی میگه که ما در حالت جنگی هستیم. شما از همون اول انقلاب که سفارت رو اشغال کردید استارت جنگ رو زدید. ملت ایران که میخواد به آرامش برسه که نه جنگ باشه، نه تورم باشه، نه دشمنی با دنیا باشه. همونایی که ریختن سفارت رو اشغال کردن الان که بچه هاشون همه تو امریکا هستن. از بالا تا پایین تمام این حاکمات دروغگو و فاسد هستید همه تون.
با درود، من میخواستم به این روحانی که با صدای بلند میگه که ما باید با یک زبانی به آمریکا بفهمانیم که با ملت بزرگ و شریف ایران این گونه صحبت نکنن. ملت ایران اگر بزرگ و والاست چرا توی سیاه‌چال هاست؟ چرا جسد فرشید حکی رو سوزوندید؟ چرا تمام متخصصین محیط زیست رو قرص خوروندید؟ چرا الان تمام روزنامه‌نگاران، بهایی‌ها و روشنفکران و آدم‌های خوب در زندانند؟ چرا آقای هاشم خواستدار در زندان است؟ چرا به بیمارستان روانی منتقلش می‌کنید؟
توی اخبار امروزتون شنیدم که شهرداری اهواز یه سری جسد مرده، حالا یا جسد یا زنده سگ‌ها رو آتیش زده. من از این تعجبم که شما تعجب نکنید. وقتی اینا جسد آدمیزاد رو از قبر در میارن و تو بیابونا رها میکنن یا میسوزونن، چه توقعی دارید که سر سگ و گربه ما رو چی بیارن؟ اینا اصلا معلومی چه موجودات زندگی هستن که هیچ دین و آینی ندارن. خدا به خیر کنه.
آقای روحانی، داخل وزارت اقتصاد و دارایی چی داشتی میگفتی؟ عزیز من، نصف مملکت خوابیده. حقوق نصف کارمندا رو نداری بدی، حقوق بازنشستگان رو نداری بدی، از چی داری صحبت میکنی؟ با کدوم افتخار میخوایی این تحریما رو بگذرونی؟ حالت خوبه؟
این استادیوم رفتن خانمام چه موزلی شده برای این حکومت که در این شرایط خیلی سخت که حسابی تقریبا رو پلن فتیلی پیچم شدن، هر آن امکان داره خاک بشن، هنوز سرسخته میکنن در مقابل خانما که بخوان برن استادیوم یا که نرن. بین خودشونم گوماگو هستش، اینا بالاخره این جامزرم میخورن که خانمها بالاخره برن استادیوم، ولی اون روز اینا فکر میکنن که روز آخرشونه و اینم میشه.
من به عنوان یه پزشک میخواستم نظرمو راجع به سلامتی رهبران جمهوری اسلامی به عرض ملت ایران برسونم. هر جای دنیا اگر، حتی اگر در کشور بورکینافاسو بود، اگر همچین رهبرانی داشتن که این چنین سخن میگوین، این چنین با ملتشون رفتار میکنن و اینقدر دروغ میگوین، سریعا و بدون هیچ اغمازی آنها رو معاینه کامل روانپزشکی میکردن و من از همینجا میتونم بگم که اونها دچار اختلال شدید روانی هستن که این گونه با سرنوشت 85 میلیون آدم بازی میکنن و هیچ چیزی براشون مهم نیست که چه به سر این ملت میآید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شاید هم براتون راحت تر باشه که صداتون رو به پیامگیر رادیو فردا بسپارید و دیدگاه های خودتون رو با دیگر شنوندگان در میان بگذارید و با اونها در ارتباط باشید. 00420221122112. شب و روز در اختیارتونه. و ما بشنوید که سویفت، مهمترین شبکه بین المللی انتقال پول، روز دوشنبه همزمان با اجرای موج دوم تحریم های آمریکا اعلام کرد که خدماتش را به شماری از بانک های ایرانی به حالت تعلیق در می آورد. سویفت که نام آن جامعه جهانی ارتباطات مالی میان بانکی است، در بیانیه خود آورده است که این اقدام هرچند تأسف بار به دلیل حفظ انسجام و ثبات سیستم مالی بین المللی صورت می گیرد. سویفت بیش از 11,000 بانک و مؤسسه مالی در 200 کشور جهان را با یکدیگر مرتبط می کند. شرکت سویفت در بیانیه روز دوشنبه خود به تحریم‌های آمریکا علیه ایران اشاره‌ای نکرده است. جمشید اسدی، اقتصاددان در فرانسه، در گفتگو با رادیو فردا به این پرسش پاسخ می‌دهد که تا چه حد تصمیم شبکه سویفت می‌تواند با تحریم‌های آمریکا مرتبط باشد.
بدون شک در ارتباط با مجازات‌ها و تحریم‌هایی است که امریکا از 5 نوامبر آغازیده است. می‌دانید که گفتگوی بلندی بین مقامات امریکایی و مسئولین شبکه سویفت وجود داشت در مورد اینکه کلیه بانک‌ها را به کناری بگذارند و بعد گفته شد به توافقی رسیدند. در مورد این توافق نکته خاصی به آگاهی همگان رسانده نشد، اما با توجه به تصمیمی که شبکه سویفت گرفته است میتوان به این نتیجه رسید بدون اینکه آمریکایی‌ها فشار بیشتری بیارند، خود این شبکه بانک‌های و مؤسسات مالی جمهوری اسلامی رو بگذارد کنار، که این خب یکی از مهمترین ضربه‌هایی است که ممکن است به اقتصاد جمهوری اسلامی بخورد.
آقای اسدی، چگونه تأثیری میتونه قطع سویفت بر سیستم بانکی ایران داشته باشه و چگونه میتونه به تحریم‌ها کمک کنه و اونها رو مؤثرتر کنه؟
ببینید، آنچه که هدف اصلی تحریم‌های آمریکا بود، یعنی به صفر رساندن درآمد جمهوری اسلامی، حالا اگر به صفر هم نرسد ضربه‌ای بسیار سهمگینی بدان خواهد خورد، بر این پایه بود که نفت که موتور اصلی درآمد جمهوری اسلامی است جلوی صادراتش رو بگیره و حالا هر چه قدم که فروخت جلوی انتقال اون درآمد به جمهوری اسلامی بگیره و ترابری نقل و انتقال این نفت از ایران به دیگر کشور هم جلوشو بگیره. خب با تحریم کردن کشتیرانی و بیمه مشکل است. میدونید وقتی که بخوان نقل و انتقال بدن با کشتی استفاده میکنن و بیمه میکنن. خب این دوتا جزء تحریم قرار گرفت. خود خرید نفت هم از جمهوری اسلامی که توی تحریمه، حالا اگر این دو مانع رو جوری رد بکنه جمهوری اسلامی پولش رو نمیتونه منتقل بکنه، چون بانکاش هم زیر تحریمن. ببینید که این تحریم یک انسجام و یک منطقی دارد که خب حالا در مورد بانکاش سویفت بانکای بسیاری از بانکای ایرانی رو کنار گذاشت.
شما میگید که منطقی داره. خود سویفت در بیانیه خودش گفته که در راستای انجام وظیفه خود که حفظ انسجام سیستم مالی بین المللی به عنوان یک ارائه کننده خدمات جهانی و بی‌طرف است، دسترسی تعدادی از بانک‌های ایرانی به این شبکه رو تعلیق می‌کند. سوال اینه که در راستای انجام کدام وظیفه؟
خب بله، ببینید این شب بسیار پرسش درخوری است، چون اختلاف نظر همین شبکه سویفت با مقامات مالی امریکا بر سر این بود که ما نمیتوانیم اختلافهای سیاسی رو که شما دارید در کارمون دخالت بدیم. خب به یک اعتبار سخن درستی هم بود، اما اگر این بانک‌هایی هستند که امریکا به دلیل فساد و به دلیل همکاری با تروریسم کنار گذاشته، خب این به لحاظ همون کمیته اقدام مالی مشکل پیدا میکنه و میتونه ارتباط با این بانک ها برای دیگر بانک های عضو این شبکه گرفتاری ایجاد کنه. به چه طریق؟ این بانک مثلا از این شبکهش به وزش میخوان یه پولی منتقل کنه، این پولو از یکی از این بانک های ایرانی که مورد هدف تحریم های امریکایی هستن منتقل میکنه، بعد متوجه میشه که همین انتقال باعث جریمه بزرگی از سوی امریکایی خواهد شد و باید جریمه بزرگی بده. پس انتظار داره که اصلا این بانک هایی که مضمون هستن وارد این شبکه نباشن که اون بتونه کار خودش رو انجام بده. بدین طریق سویفت یک کار حرفه‌ای در مورد بانکداری کرده، گفته بانک های عضو خیالتون راحت باشه، با هر عضوی که کار کردین مورد تحریم هیچ کسی قرار نمیگیرید، چرا که آن بانک هایی که ممکن بود مدرکی باشد برای تحریم کردن شما و زیر فشار گذاشتن شما، ما اونها رو از شبکه بیرون گذاشتیم.
با دیدگاه جمشید اسدی، اقتصاددان در فرانسه، آشنا می شدیم که به پرسش های رادیو فردا پاسخ می داد. سویفت خدماتش را به شماری از بانک های ایرانی به حالت تعلیق در آورده است.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید و بشنوید که 5 گزینه نهایی شهرداری تهران برای سومین بار در یک سال و نیم گذشته از سوی اعضای شورای شهر تهران انتخاب شدند تا یکی از آنها به عنوان شهردار جدید تهران معرفی شود. با اجرای شدن قانون منع به کارگیری بازنشستگان، محمد علی افشانی شهردار فعلی تهران میباید از سمتش کناره گیری کند. رسول کشتپور، عباس آخوندی، بیژن هناچی، کامل تقوی نژاد و غلامرضا انصاری 5 گزینه نهایی برای پست شهرداری تهران هستند. در همین زمینه همکارم رضا جمالی ارزیابی مهرداد سید عسگری، عضو پیشین شورایار شهر تهران ساکن نروژ را درباره گزینه‌های شهرداری تهران جویا شده است.
5 گزینه شهرداری تهران را اگر بخواهیم طبقه بندی بکنیم، دسته اول کسانی که سابقه و تحصیلات مرتبط دارند، دسته دوم افرادی که سابقه مرتبط و تحصیلات غیر مرتبط، و دسته سوم نه سابقه مرتبط و نه تحصیلات غیر مرتبط دارند. از میان این 5 کاندیدا آقای رسول کشتپور تحصیلاتشون غیر مرتبط هست، اما سابقه شون بسیار مرتبط هست و در این خصوص میتونن گزینه خوبی باشن. آخوندی هرچند که در مدت تصدی خودشون در دوره آخرین دوره وزارت خودشون عملکرد خوبی رو ندارند، اما تحصیلات مرتبطی دارند و امیدوارم که مشی خودشون رو در وزارت مسکن و شهرسازی ادامه ندن، چون تحصیلاتشون هم کماکان مرتبطه. آقای پرویز هناچی هم تحصیلاتشون مرتبط هست و هم سوابقشون مرتبط و ایشون رقیب دو شهردار سابق تهران هم در بحث انتخابات بودند. دو کاندیدای دیگه یعنی آقای غلامرضا انصاری و آقای کامل تقوی نژاد نه تحصیلاتشون مرتبط هست و نه سابقه مرتبطی دارند و دقیقاً به خاطر منافع حزبی خودشون، به خاطر تعلقی که به جریان دولت دارند، در لیست این 5 نفر قرار گرفتند.
آقای سید عسگری، آیا تفاوتی از نظر مدیریتی و حتی سیاسی بین محمد علی افشانی شهردار فعلی با این 5 گزینه نهایی قائل هستید؟
خیر، واقعیتش خیر به واقعی که همشون از یک جریان سیاسی خاص، از یک طبقه اجتماعی خاص و با یک رویکرد خاص هستن. من فکر میکنم که همون ادامه تفکری هست که در دوران آقای محمد علی نجفی شروع شد، اما خب بیشتر و بیشتر و داره ضعیف و ضعیفتر میشه نحوه تفکر به خاطر این جابجایی هایی که ما در این چند ساله گذشته داشتیم.
آقای سید عسگری، مسئله شهردار شدن رئیس شورای شهر تهران محسن هاشمی چه در قبل و چه در همین انتخابات فعلی برای شهرداری تهران مخالفان و موافقان زیادی در بین چه اعضای شورای شهر و چه در بین طیف‌های سیاسی داشته. محسن هاشمی سرانجام نپذیرفت که به عنوان گزینه‌ها مطرح باشه. نقش محسن هاشمی رو در این تحولات چطور می‌بینید؟
من فکر میکنم انتخاب آقای هاشمی به عنوان گزینه شهردار تهران بیشتر جنجال آفرین هست، چون اگر ایشون به فکر واقعیت، به فکر خدمت رسانی و به فکر تخت پرش از استفاده از امکانات شهردار نیست، گزینه فعلی که گزینه بیتنشی هست و تقریبا تمامی جناح‌ها پذیرفتن و تمامی مردم شهر تهران هم رأی دادن و هم پذیرفتن که ایشون در این جایگاه بشینه، به نظر من گزینه متوازن کننده ای هست. اما اگر ایشون به این نتیجه برسه که برای این پست خیز برداره و تلاش‌های رو بکنه، به نظر من باعث ایجاد تنش‌هایی میشه که در نقطه اول به هیچ عنوان به نفع شهروندان شهر تهران نیست.
آقای سید عسگری، در برخی محافل سیاسی ایران این مسئله مطرح شده که هر کسی که شهردار تهران میشه میتونه از گزینه‌های اصلی در انتخابات ریاست جمهوری در ایران باشه. آیا در بین این 5 گزینه‌ای که الان معرفی شده برای شهرداری تهران کسی رو در قامت نامزد آینده ریاست جمهوری ایران میبینید؟
این امر متعلق به دوران آقای احمدی نژاد. آقای قالیباف دو بار سعی کرد که از بحث شهرداری تهران استفاده بکنه و برای کاندیدای ریاست جمهوری خیز برداره که هر دو بار با شکست مواجه شد. بعید میدونم این الگو بتونه در شرایط فعلی ایران جواب بده.
از مهرداد سید عسگری شورایار شهر عضو پیشین شورایار شهر تهران ساکن نروژ میشنیدیم که به پرسش‌های همکارم رضا جمالی پاسخ میداد. عزیزان، به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا نزدیک میشیم. اجازه بدید که بار دیگه ترغیب کنم شما رو که صدای خودتون رو به گوش دیگر شنوندگان رادیو فردا
برسونید. نذارید طرفی توی دلتون بمونه. گذاشتن پیام روی دستگاه پیامگیر رادیو فردا 00420221122112 با شما، رسوندن همون صدا و همون پیام به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان با ما.